هم مادر ائمه طاهرین است و هم همسر امام و همسر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که به دست اون حضرت لوا و پرچم هدایت داده شده. حلیلت صاحب اللوا، او همسر صاحب پرچم است. و الکریمت عند الملأ الاعلا، بانویی که در عالم بالا و در عالم معنا دارای کرامت و شأن ویژه و مخصوصی است. یک چنین بانویی با این خصوصیات برجسته حقا این شأنیت رو دارد که ما با همه وجود بر او سلام و درود خود رو نثار کنیم. فصل علیها، نه فقط بر وجود او و علی امها که بر مادر نازنین او حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که موجب تجلی نور الهی در عالم دنیا و به حسب ظاهر واسطه خلقت او شد. صلاتن تکرم و بها وجه محمد صلی الله علیه و آله، این سلام کرامت بدهد وجه پیغمبر رو و روشن کند چشم پیغمبر رو. و تقر رو بها اعین ذریتها، و هم روشن کند دیدگان فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية.
خدا یا درود فرست بر بانوی صدیقه فاطمه پاکیزه صالحه که اوست حبیبه تو و پیامبرت و مادر اولیا و برگزیدگان تو، همان امامان معصوم، آن بانوی که برگزیده ای و برتری داده ای و انتخاب کرده ای او را بر زنهای جهانیان.
اللهم کن طالب لها ممن ظلمها.
خدایا تو داد او را از ستمگرانش بستان و از کسانی که حق او را سبک شمردند باز خواست نما و خونخواه خون فرزندان او باش.
اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى.
خدایا همچنان که او را مادر امامان هدایت و همسر صاحب لواء یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دادیم و بزرگوار در نزد ملأ اعلا و ملائکه مقرر داشتیم، پس درود فرست بر او، آن درود و صلواتی که روشن گردانی چشمهای ذریه او را.
و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل التحیت،
و برسان به آنان از طرف من در این وقت بهترین تحیت ها و سلام ها.
عزیزان، این روزها رزق معنوی برنامه پیک هدایت مرور نامه های دعایی از امام 11 که کیفیت صلوات بر پیامبر اکرم مولا علی حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه. در این برنامه داریم صلوات خاصه ی حضرت صدیقه طاهره علیه السلام رو مرور می‌کنیم که در بند بند این صلوات خاصه وظایف عملی شیعه و شاخصهای معرفتی مکتب ظلم ستیز و مقاوم شیعیان به خوبی بیان و تصریح شده. این صلوات بخشی از دعاییه که در کتاب مفاتیح الجنان با عنوان صلوات بر حجج طاهره اومده و شیخ طوسی هم در کتاب مصباح نقل کرده. دعوت میکنم در این باره مطالبی رو از زبان محقق علوم و متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام. خدایا از ناحیه من به تمامی ائمه طاهرین، اینجا که گفتگو از حضرت زهرا سلام الله علیها است، ما نه فقط بر وجود شریفه بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها درود بفرستیم که بر همه اهل بیت علیهم سلام الله. و ابلغ هم عنی فی هذه الساعه، هم بر پیغمبر و هم بر حضرت زهرا و هم بر مادرش و هم بر فرزندانش درود و سلام بی پایان خود رو نثار میکنیم. فی هذه الساعه، در همین لحظه و همین ساعتی که به اون ذات مقدس توجه کردیم، بهترین تحیات ها و بهترین سلام ها رو عرض کردیم که این عبارات هم شاخص های معرفتی است که از این طریق شناخت خودمون رو نسبت به ائمه خدا علیهم سلام الله بیشتر کنیم و هم تعیین کننده وظیفه عملی ماست. یکی از وظایفی که ما نسبت به اهل بیت علیهم سلام الله داریم که در این عبارات صلوات بر سیده نسوان فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده این است که ارتباط محبتی و دلی خودمون رو هم با وجود مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها و هم با فرزندانشون و اولاد طاهرینشون تقویت کنیم که محبت به این خانواده معیار دینداری است. در قرآن کریم هم هر کجا از فاطمه زهرا سلام الله علیها مدحی شده و منقبتی یا به طور مستقیم یا به صورت غیر مستقیم ذکر شده به شخصیت خانم به صورت فردی اشاره نشده. در آیه نور الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری و یوقد من شجره مبارکه، حکایت از خانواده حضرت زهرا سلام الله علیها است. پیغمبر امیرالمؤمنین کوکب دری که خود وجود مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، درخت زیتون لا شرقیت و لا غربیه، دو دست گلش امام مجتبی و ابی عبدالله سلام الله علیهما که وجودشون شرق و غرب عالم رو پر کرده و نه متعلق به شرقند و از غرب غافل باشند و نه منحصر به غربند و از شرق دور باشند، وجود پربرکتی که برکت وجودشون سراسر عالم رو گرفته. در آیه مباهله جمع خانواده حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی میشن: ابناءنا ابناءکم، نساءنا نساءکم، انفسنا انفسکم، که هم بچه های حضرت زهرا هستند و هم شوهرشون امیرالمؤمنین که نفس پیغمبر و جان پیغمبرن، و هم وجود مبارک خود حضرت زهرا که به عنوان همسران معرفی شدند که همسر امیرالمؤمنینند و دختر پیغمبر. در آیه مودت و محبت به اهل بیت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، منظور محبت به حضرت زهرا و اولاد طاهرین خانم هست. در آیه تطهیر هم به صورت جمعی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خطاب جمعی است به خانواده حضرت زهرا که باید عشق و علاقه و محبت به این خانواده در قلب ما تقویت شود، ارادت ما سبب شود که همه عمر درود و سلام خودمون رو بر این ذوات مقدس نثار کنیم و در تمام لحظات زندگی بر اساس برنامه‌ای که این حجج الهی ارائه فرمودند حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از اینکه شما عزیزان شنونده پیک هدایت رو از رادیو معارف دنبال کردید صمیمانه سپاسگزاریم. امروز نامه ای از امام حسن عسکری علیه السلام رو به اتفاق مرور کردیم که کیفیت صلوات بر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و شیوه ارتباط برقرار کردن با اون حضرت رو به ما آموزش داد. به امید خدا در برنامه بعدی صلوات بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو از منظر امام 11 همراه با شما مرور میکنیم. سلام بر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
شرح نامه های امام حسن عسکری علیه السلام رو در برنامه پیک هدایت شنیدیم. تکرار این برنامه امروز ساعت 18:20 تقدیم شما عزیزان میشه. طلوع امروز آفتاب قم ساعت 5:04 خواهد بود. ساعت همینک 4:39 است. دعوت میکنم در این لحظه پای درس اخلاق مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه در برنامه مکارم خوبان بنشینیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمی
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ای مؤمنین، تقوای الهی رو رعایت کنید، مخصوصاً تقوای زبان را. مواظب باشید جز سخن حق بر زبانتون جاری نشود. از گفتارهای حرام، دروغ، غیبت، تهمت، اذیت و آزار مسلمان‌ها با زبان جداً اجتناب کنید، که اگر از گناهان زبانی اجتناب کنید ممکنه خداوند متعال اعمال شما رو صالح بگرداند و سایر گناهان شما را مورد عفو قرار دهد. موضوع سخن ما عبارت بود از انضباط اقتصادی در بخش تحصیل مال و کسب زندگی و معیشت. در این رابطه حدیثی رو خوندیم که از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده بود، که از امیرالمومنین علی علیه السلام حکایت می‌کرد که امیرالمومنین علیه السلام در دوران حکومتش در کوفه سیرش این بود که هر روز صبح زود از دارالاماره تشریف می‌آوردند در بازار، تازیانه را بر دوش داشتند و بازاری ها رو جمع می کردن و اونها رو دعوت به تقوا و مطالبی رو برایشون بیان می کردن. در گذشته فرازهای از اون سخنانی رو که امیرالمومنین علیه السلام به بازاریان کوفه می فرمودند، فرازهایی رو نقل کردیم و دربارش توضیحاتی دادیم. امروز به فرازهای دیگرش اشاره می کنیم و دو فرازی از اون را می خوانیم. امیرالمومنین علیه السلام در بازار کوفه بازاریان را مخاطب قرار می دادن و می فرمودن و تجافوا عن الظلم و انصف المظلومین. امیرالمومنین به بازاریان می‌فرمودند مردم از ظلم جداً اجتناب کنید و نسبت به مظلومین با انصاف رفتار کنید. با توجه به این که این جمله رو امیرالمومنین در بازار می‌فرمودند و مخاطبین اون حضرت هم بازاریان بود و اونها را از ظلم برحذر می‌داشتند و دعوت می‌کردند که با انصاف با مردم رفتار کنند، از این موضوع انسان استفاده می‌کند که این موضوع مربوط بوده به ظلمی که در بازار می‌تواند انجام بگیرد و انصافی که بازاریان باید نسبت به مشتریان خودشون داشته باشند. از این خطاب و جایگاه آدم میتواند این رو استفاده کند. ظهور دارد در این که یه سری معاملاتی که اینا حرامه، مانند مثلا کمفروشی، مانند رواخاری، مانند تقلب در معامله، فریب دادن و قش در معامله و مانند کم دادن، زیاد گرفتن، اینها علاوه بر این که محرماتی است و معاملات حرام هست، علاوه بر اون ستم هم حساب شده و ظلم هم حساب شده و این مؤاخذه ظلم و ستم را هم داره. در قیامت عقاب میکنن این فرد را به عنوانی که ستم کرده و ظلم کرده. خب معلومه که در بازار یه سری معاملات حرامه که اونا قطعا از مصادیق همین هم هست و حتی بعض معاملات هست که نمیشه بگی از لحاظ فقه هم این باطله و شاید از فقها بپرسی بگن که این معامله باطل نیست، صحیحه. اما به هر حال ستم در جای خودش هست. ممکنه یه معامله صحیح باشد اما ستم هم باشه. فرض بفرمایید شما خدای نکرده بیماری پیدا کردید، بدحال بود و بهتون گفتن که فلان دوا رو تهیه بکنید. شما هم رفتید در یه جایی این دوا رو پیدا کردید اما نیست، در همه جا نیست و اون یه جایی رو به چندین برابر به شما بفروشه، یک آمپولی رو، یک دوای خاصی رو که حفظ جان یک فردی بر اون بسته است، این در بازار عمومی مثلا پیدا نشد، در بازار سیاه به قیمت چند برابر بفروشه، یک آمپولی رو که 100 تومان قیمت شه این رو به 1000 تومان بفروشه. خب این رو از فقها اگر سوال کنی این معامله صحیحه یا صحیح نیست، اونا میگن رضایت هست و بالاخره اونم نیاز داشته و معامله صحیحه. بله از جهت صحت صحیحه، اما آیا این ظلم نیست؟ آیا در عرف مردم این بی‌انصافی نیست؟ آیا اجحاف نکرده؟ به اصطلاح خودمون میگیم اجحاف، قطعا اجحافه، قطعا ظلمه و اون آثار ظلم را داره. گرچه وقتی از فقه سوال کنی بگید که معامله صحیح است و باطل نیست. یا مثلا یک کسی خب احتیاج به یک چیز خیلی شدیدی دارد که نمیتوند او رو تهیه نکند، از اون طرف هم میبینید که دست یک کسی هست و اون را گرون میفروشد، این بی‌انصافیه، این ظلمه، این را نمیشه بگی جایزه. صحیح هست معامله اما یک کار حرامیه، یک کار ظلمیه، یک بی‌انصافیه، اجحاف. بنابراین انسان نمیتونه صرفا بگه که چون از معاملات حرام نیست این جایزه. روی حساب میتوانیم بگیم اصولاً گرون فروشی که گرون فروشی صادق باشد برایش که این گرون فروشیه، این یکی از محرماته که اسلام او رو تجویز نمی کن. در این رابطه من حدیثی رو خدمتون می خونم که مرحوم صاحب وسائل شیخ العاملی این حدیث را در وسائل ذکر کرده که این میتوند کمک بکند و مؤید این عرائض منه. حدیث اینه که امام صادق علیه السلام روایت دارد که یه روزی غلام خودشو که مصادف بوده این رو خواستندش و بهش فرمودن که فلانی ما عائلمون زیاد شده، مخارجمون زیاده و لازمه که یک کسب و کاری تهیه کنیم، یه چیزی تهیه کنیم، بلکه رزق و روزی اولادمون را تأمین کنیم و بهتر بکنیم. و حضرت 1000 دینار دادن به این شخص مصادف به اصطلاح و فرمودن این رو جنس میخری، قافله میره برای تجارت به مصر، تو هم همراه اونها برو و این جنس را بفروش و یه سودی تهیه کن و بیا. مصادف همین کار رو کرد، اجناسی رو در مدینه، حالا ننوشتن چی بوده، تهیه کرد، خرید و همراه قافله به سوی مصر حرکت کرد. وقتی که نزدیک مصر رسیدند، اتفاقا یک قافله ای از مصر داشت بیرون می آمد، از شهر بیرون می آمد. اینا برخورد کردند به اون قافله، گفتند که خوب چه خبر؟ راجع به اجناس و وضع بازار چجوریه؟ اون قافله ای که می آمد گفتند که وضع اینجوریه که در بازار مصر فلان جنس، فلان جنس و فلان جنس بسیار کمیابه، ولی اجناس دیگری مثلا فلان جنس فلان جنس این هست، اما اینا کمیاب. اینها وقتی که این مصادف به اصطلاح با اون سایر دوستانش که اهل قافله بودن، وقتی این مطلب را شنیدن، دیدن اتفاقا همون اجناسی که اینها همراهشون دارن آوردن برای تجارت همونهاییست که در بازار مصر کمیابه. خیلی خوشحال شد، رفقاشون رو جمع کردن و گفتن که وضع اینجوریه، پس بیایید ما قول و قرار میگذاریم که ما این اجناسمون را نفروشیم مگر اینکه سود دو برابر کند، یعنی 1 دینار رو به 2 دینار. به این صورت قسم خوردند و عهد و پیمان بستند و آماده شدند و وارد مصر. وقتی رفتند در مصر دیدن که بله همین جوری است. اونا هم طبق تصمیم خودشون اجناس را به همون قیمت گرون گفتند، مردم هم چون چاره ای نداشتن خرید. خب این عمل رو انجام دادن. مصادف چون که 1 دینار رو به 2 دینار فروخته بود و 1000 دینار امام بهش داده بود، 2000 دینار تهیه کرد. 2 کیسه 1000 دیناری برداشت و حرکت کرد، آمد به مدینه. وقتی خدمت امام رسید خیلی خوشحال بود و این کیسه ها رو گذاشت خدمت امام، فرمود این 1000 دیناره، این اصل سرمایه، اینم یکی 3000 دیناره سوده، الحمدلله خیلی خوب شد، ما سودمون زیاد شد و توانستیم یک حسابی یک سودی برای شما تهیه بکنیم. خب اگر ما بودیم چه میکردیم؟ ما اگر بودیم میگفتیم خیلی خوب، الحمدلله خداوند متعال لطف فرموده، هازا من فضل ربی، بله اموالی تهیه شده خیلی خوبه و حالا گرون شده، اما حالا این رزق و روزی ما بوده. یه تشکرم از غلام می کردیم و البته اگر از فقه هم سوال کنید، فقه میگه بله این معامله صحیحه و حقم این است که خب صحیحه دیگه. اما امام صادق چیکار کرد؟ امام صادق وقتی این مطلب را شنید فرمود سبحان الله، سبحان الله، شما با هم قول و قرار گذاشتید که جنسی را که در بازار کم بود به قیمت سنگینی که دو برابر باشد نفروشید، سبحان الله، نه این کار کار درستی نیست که شما کردید و این کار کار صحیحی نیست. و فرمودن که این کیسه رو که اصل رأس المال من میپذیرم، این رو گرفتن، فرمودن من احتیاج به این مال ندارم که شما برای من اینجور با ظلم و ستم این مال را تهیه کردید، احتیاج ندارم. و بعد فرمودند یا مصادف، مجالدت و سیوف احون من طلب الحلال، با شمشیر در میدان کارزار زدن آسان‌تر تا آدم بتواند یه رزق حلالی تهیه کنه. همچی به این سادگی نیست که رزق حلال هم آدم توانست معامله کرد و سود زیادتری برد. و نه، مسلمان نمیتوند اینجور باشد. از این جمله ذیل استفاده میشه که گرچه این معامله معامله صحیحی بوده، اما معامله ایست که اسلام ای رو نمیپسند، معامله ایست که با انصاف سازگار نیست، معامله ایست که ستمه، ظلمه. و خداوند متعال از ظلم نمیگذره. ظلم به هر جوری باشد، اینم یه نوع ظلمیه، یه نوع از بی‌انصافیه، و خدا نمیگذره از این. روی این حساب ما از اینجا اینجور استفاده میکنیم که کسانی که در بازار میخواهند اموال حلالی تهیه کنند و کسب بکنن، علاوه بر اون کسبهای حرام که باید اجتناب کنن، باید انصاف هم داشته باشن، باید ظلم هم نکنن، باید نسبت به مردم هم انصاف داشته باشن. تو خوب میتونی جنس 100 تومنی رو بفروشی به 1000 تومن چون بچهش دارد میمیرد، برای اونم ارزش دارد، اما تو بی انصافی میکنی. آخه جنس 100 تومن رو که به 1000 تومن نمیفروشن که. در اینجا امام صادق 100 تومن رو به 200 تومن راضی نشد، فرمود 100 تومن رو به 200 تومن نفروشید. حالا یک کسی بیاد 100 تومن رو به 1000 تومن بفروشه، این مطلوب اسلام نیست. بازار اسلام اینجور نیست. این کاسبی که اینقدر ازش تعریف شده و این تاجری که اینقدر ازش تعریف شده و این کسب روزی حلالی که اینقدر تأکید شده، این ساده نیست. همینجور به هر جوری انسان اگر بر طبق عدالت رفتار کند، اون روزی میشه روزی حلال. اما حالا اگر این پولای اینجوری رو با ظلم و ستم، با اجحاف تهیه کند، اون وقت بعد بیاد برای اینکه جبرانی بکند، خودشو بیامرزد، یه دهه هم برای ابا عبدالله مجلس روزه بگیره، یا مثلا در ماه رمضان یه افطاری هم بده، یا مثلا یه مقداری هم صدقه بده. آقا تو ستم نکن، ظلم نکن، با انصاف با مردم رفتار کن، معاملات معاملات اسلامی باشد، روزم نگیر اگه نمیتونی، افطاری هم نمیتونی نده، اگر به فقرا هم نمیتونی مردمو فقیر نکن، بعد خودت برو یه چیزی بده به فقرا. در اثر این کار تو مردم فقیر میشن. این منطق اسلامه. اینجور آزادی نیست. ما بازارمون یه بازاریه که الان حساب بازار بازار اسلامیه، باید آثار اسلام درش ظاهر باشد، نه معاملات حرام باشد، انصاف باشد. والله آدم میبیند افراد خوش انصاف هم در بازار هستن و زندگی میکنن، زندگیشون هم میچرخد، خدا هم درست میکنه. اینقدر حریص آدم نباید باشد که با هر جوری هست کسب مال کند. خدایا پروردگارا به ذات خودت سوگند، بازار ما رو بازار اسلامی کن، تجار و کسبه ما را به وظایف خودشون آشنا کن، انصاف بده به بازاری ها، خدایا برکت بده به زندگی اون بازاریانی که اونها انصاف دارن در معامله.
و
اللهم صل على محمد وآل